هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1017 این برنامه عطار و قصیده با نام و یاد خدا. دوستان سلام، عطار نیشابوری غیر از غزلهایش که شهرت جهانی دارند، قصاید بسیار قوی و منسجمی هم دارد که بسیار خواندنی اند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1017مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی با موضوع عطار و قصیده دعوت میکنم. در دیوان عطار تعدادی قصیده وجود دارد. محققان معتقدند او قصاید بیشتری داشته، اما اکثر آن قصاید از بین رفته یا به نام شاعران دیگر ثبت شده است. آنچه از عطار باقی مانده و به طور قطع میتوان گفت سروده خود اوست، همین تعداد قصیده است که در دیوانش وجود دارد. عطار در قصایدش زبانی روان، فصیح و نمادین دارد. اکثر محققان و منتقدان به این توانایی او معترفند و میگویند این ویژگی‌ها ناشی از تسلط عمیق او به موسیقی و فنون ادبی بوده. قصیده دریغای عطار بسیار مشهور و در اوج موسیقی است. بیت‌هایی از آن را زمزمه می‌کنیم. ندارد درد من درمان دریغا، بماندم بی سر و سامان دریغا. در این دشواری ره جان من شد، که راهی نیست بس آسان دریغا. فرو ماندم در این راه خطرناک، چنین واله چنین حیران دریغا. رهی بس دور میبینم من این راه، نه سر پیدا و نه پایان دریغا. چون نه جانان بخواهد ماند نه جان، ز جان دردا و از جانان دریغا. عزیزان جهان را بین بی یک راه، همه با خاک ره یکسان دریغا. ببین تا بر سر خاک عزیزان، چگونه ابر شد گریان دریغا. مگر جانهای ایشان ابر بوده است، که میبارند چون باران دریغا. بیا تا در وفای دوستداران، فرو باریم صد توفان دریغا. همه یاران به زیر خاک رفتند، تو خواهی رفت چون ایشان دریغا. رخی کامد ز پیدایی چو خورشید، کنون در خاک شد پنهان دریغا. بتان ماه روی خوش سخن را، کجا شد آن لب و دندان دریغا. برای نان چه ریزی آب رویت، که آتش بهتر از این نان. دریغا به نظر اکثر صاحب نظران، قصاید عطار برخلاف قصاید برخی شاعران هم دورش که پر است از اصطلاحات پیچیده عرفانی، بسیار ساده و روان سروده شدند. این قصاید به آسانی با مخاطب و خواننده ارتباط برقرار می کنند و پیام مورد نظر شاعر را به بهترین شکل ممکن انتقال می دهند. در بررسی هایی که از قصاید عطار صورت گرفته، این نتیجه به دست آمده که عطار با بهره گیری از عناصر روایی، شگردهای ادبی، تعلیق و حس انسانی و عاطفی، توانسته مخاطبان فراوانی را از هر قشر با هنر خود همراه کند و تأثیر ببخشد. یکی از قصاید معروف عطار این قصیده است که بیت‌هایی از آن را تقدیمتان می‌کنیم. عطار در این قصیده نگاهی فلسفی و گلایه‌آمیز به خودش، به دنیای پیرامونش و مردم زمانه‌اش دارد. می‌فرماید: نپایان که از کره خاک بگذرم، ندستان که پرده افلاک بردارم. بی آب و دانه در قفسی تنگ مانده‌ام، پرها زنم جز این قفس تنگ برپرم. کاریست بس عجایب و پوشیده کار حق، عمریست تا به فکرت این کار اندرم. از اشفه‌های خلق به حلقم رسید جان، نه اشفه می فروشم و نه اشفه می خرم. هر بی خبر برادر خیشم لقب نهد، آری چو یوسفم من و ایشان برادرم. دیوان من در این خم زنگاری فلک، اکسیر حکمت است که گوگرد احمرم. معنی نگر که چشمه خضر است خاطرم، دعوی نگر که ملک سخن را سکندرم. گر خصم منقطع شده برهان طلب کند، برهان قاطع است زبان چو خنجرم. گر باورم نداری از این شهر نکته ای، سکان هفت دایره دارند باورم. خوانی کشیدم ز سخن قاف تا به قاف، همکاسه ای کجاست که آید برابرم. روزی که زیر خاک شوم رحمتی بکن، سختم مگیر زان که من آن صید لاغرم.
عزم آن که امشب نیمه سر به بام زاره قلم ده برنهم پس به یک ساعت به بام زم پرده ی پندار می باید درید
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو به مقاومت
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه
رادیو و بحران
نقش رادیو در مدیریت بحران
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی رادیو گذشته حال آینده رادیو و پادپخش رادیو و مخاطب پژوهی رادیو و رسانه‌های صدا پایه رادیو و بازنمایی سبک زندگی رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی رادیو و آموزش
ضرورت‌ها و کارکردها
به 10 مقاله برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404 برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری
با نام و یاد حضرت دوست یا علی گفتیم و عشق آغاز شد خطبه 20 آنچه را که مردگان دیدند اگر شما می دیدید ناشکیبا می شدید و می ترسیدید و فرمان می بردید ولی آنچه آنها دیدند بر شما پوشیده است و نزدیک است که پرده فرو افتد اگر به درستی بنگرید حقیقت را به شما نیز نشان دادند اگر خوب بشنوید حق را به گوش شما رساندند و اگر هدایت را بپذیرید به راه راست هدایت می شوید راست می گویم مطالب عبرت آموز اندرز دهنده را آشکارا دیدید و از حرام الهی نهی شدید و پس از فرشتگان آسمانی هیچ کس جز انسان فرمان خداوند را ابلاغ نمی کند.
شبکه رادیویی فرهنگ همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش دوازدهم، راحله دندانهایش را فشار داد روی لب پایینش.
بالاخره میخوای حرفتو بزنی یا نه؟ آهان، بله بله، میخواستم بگم که ما چیچی را داریم از خودمون قایم میکنیم، چیچی را میخوام توجیه کنیم. ما که هنوز از یه سوسک میترسیم، چرا اینقدر ادعامون میشه؟ بابا جون، قبول کنید که ما زنا یه ضعفایی هم داریم. ترسم یکی از اوناست. گوشتون به من هست یا نه؟ بابا جون، اصلا ما هیچی. زمانی پیغمبر و حضرت علی قربونشون برم، یه دونه زن فرمانده نداشتیم. منظورم زنیه که فرمانده لشکر باشه. شما چند تا استاندار زن یا والی زن از زمانی پیغمبر و حضرت علی سراغ دارین؟
راحله آرنجش را گذاشت روی دسته صندلی و چانه‌اش را تکیه داد به کف دست راستش. کمی لبهایش را جمع کرد و لبهایش را هم باد کرد و بعد گفت:
میدونی که هر زمانی مقتضیات خاص خودش رو داره.
عاطفه لبهایش را کش داد و سرش را تکان داد.
یعنی چه؟ یعنی که ما این همه راجع به نگاه و نظر مردم قدیم و تمدن‌های کهن درباره زن صحبت کردیم. میدونید که اونا نگاه بسیار بدبینانه‌ای به زن داشتن، به خصوص توی عصر جاهلیت و مردم بدوی عربستان که هیچ بویی از احساسات و ملکات اخلاقی نبرده بودن و در کمال وحشیگری و خشونت زندگی می‌کردن. میدونی که اونا قبل از بعثت پیامبر چقدر زن رو تحقیر و حتی دخترها رو زنده به گور می‌کردن، اگرچه حالا هم رفتارشون خیلی بهتر از قبل نیست.
دختری که تا حالا پیش سمیه نشسته بود بالاخره طاقت نیاورد و بلند شد. گفت که حال حوصله این بحث ها را ندارد و می رود جلو پیش دوستانش. اون که رفت، عاطفه هم جایش بازتر شد. کمی جا به جا شد تا راحت نشست. بعد رو کرد به راحله و گفت:
حالا این حرف چه ربطی به خدا و پیغمبر و ائمه داشت؟ پیغمبر و ائمه اصلا اومدن که همین مسائل رو از بین ببرند.
راحله گفت:
بله، و یکمیش رو هم از بین بردن، ولی فقط یکمیش رو. بالاخره چنین جامعه‌ای هم تا حدی ظرفیت پذیرش حرفای جدید رو داشت. خودتون تصور کنید که یک کسی امروز بیاد و بگه از امروز شطور هم حق حکومت بر ما داره، واکنش ما چیه؟
سریا همونطور که چشمهایش را بسته بود و زانوهایش را تکه داده بود به صندلی جلویی و وانمود می کرد که خواب است، زیر لب گفت:
ده این یکی هم که زن و شطور رو با هم گذاشت توی یک کفه. راحله فوراً سرخ شد. نه، سوء تفاهم نشه. نه عزیزم، من نمیخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم. ولی میدونی که اعراب جاهلی قدیم زن و شطور رو با هم همشأن میدونستن. در حقیقت هر دو رو به یه اندازه دوست داشتن. پس ببینید، ممکنه ما قبول کنیم که یکی بیاد و برامون از شطور حرف بزنه و بگه که اون هم جان داره، احساس داره و ما نباید اون رو آزار بدیم؟ ولی مسلماً اگر بگی که شطورا میتونن حاکم و فرمانروای ما بشن، مسخرش میکنیم و اصلاً حرفاشو قبول نمیکنیم.
عاطفه گفت: خب حالا چی میخوای بگوی؟
میخوام بگم زمان صدر اسلام چون اعراب هنوز دید خوب و حقیقی و منصفانهی به زن نداشتن، پیامبر هم نمیتونستن به طور کامل حقوق زن رو بهش بدند. ولی امروز که دیگه چنین مشکلاتی رو نداریم و به خوبی زن هویت واقعیش و حقوقش رو میشناسیم، دیگه لزومی نداره به سنت صدر اسلام و اون موقعها استناد کنیم. توی همچین مواردی بهتره به قرآن و روایات استناد کنیم.
سمیه کمی چانه اش را خاراند. معلوم بود که مردد است. بالاخره منمن کنان گفت:
خب نه این که منم بخوام به طور قطع و یقین بگم که زن ها از مرد و پایین ترن، ولی چون راحله این حرفو زد، خواستم بگم که اتفاقا ما توی قرآن و روایات چیزایی داریم که به نظر میاد نظر عاطفه رو تایید میکنه.
راحله ابروهایش را به هم نزدیک کرد و نگاهش مشکوک شد.
مثلا چی؟ خب مثلا آیه از قرآن که میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی به قول خودمون مرد سرپرست زنان. بعضی جمله های نهج البلاغه یا مثلا روایتی از امام صادق هست که مردها رو از مشورت کردن با زنها برحذر میکنه، یا مثلا پیامبر در حدیث حولا که خطاب به زنی به نام حولا میگن که رضایت خدا از زن در گرو رضایت شوهرشه.
راحله دست و سرش را به اطراف تکان داد، انگار مستصل شده بود.
تو چطور میتونی چنین چیزایی رو قبول کنی؟ از کجا معلومه که درست باشن؟
سمیه دلخور شد، به تندی گفت:
بعد چی قبول نکنم؟ اینها روایات درست و صحیحیه که تا حالا هیچ عالمی اونها رو رد نکرده.
راحله باز هم با همون حالت استیصال و درماندگی قبلی گفت:
اما آخه قبول کردنش مشکله. من هر کاری میکنم نمیتونم این حرفا رو به خودم بقبولونم. خب برای اینکه منطقی با این مسئله برخورد نمیکنیم. مگه خود مردها استعدادها و تواناییهاشون با همدیگه یکسانه؟ خب هر کسی توانایی و استعدادش با اون یکی فرق داره. الان میونه جمع خودمون، آیا استعدادهامون یه جوری اندازه است؟ میونه مردهام کسی هست که به اندازه علامه طباطبایی و بو علی سینا استعداد داره و بعضی هم بیشتر از 5 کلاس نمیتونن درس بخونن. خب آیا میشه هر کسی اعتراض کنه که چرا مثل کسی نیست که از اون بالاتره؟
راحله گفت:
اینا چه ربطی داره؟
سمیه گفت:
خب اولا چون هممون از عدم به وجود اومدیم، حق هیچ اعتراضی به خالقمون نداریم. ثانیا چون چنین تفاوت‌ها و تنوع‌های لازمه نظام خلقت و عین عدالته، طبیعتاً خداوند هم از هر کسی به اندازه استعداد و تواناییش توقع داره. پس این ما این که بیش از اندازه از خودمون توقع داریم و زیاده خواهی میکنیم. پس ما باید کاملاً به این وضعیتی که داریم راضی باشیم و به قول قدیمی ها ناشکری نکنیم. مسلماً لطف خدا شامل ما هم شده.
سمیه که ساکت شد، همه جا ساکت شد. راحله خودش را با مجله اش مشغول کرده بود. فهیمه هم وانمود می کرد که بیرون را تماشا می کند. سمیه سرش را پایین انداخته بود، انگار داشت ناخونهایش را نگاه می کرد. عاطفه از زیر چشم راحله و فهیمه را تماشا می کرد و پوزخند می زد. ثریا هم خودش را به خواب زده بود، انگار همه بچه ها به ضعیف‌تر بودنشان راضی شده بودند. راحله نگاهی به بچه ها کرد و نگاهی به مجلش. وقتی که صحبت کرد حرفایش آرام تر از قبل بود.
البته به نظر منم صحبت های سمیه خانم درسته،
هرچند مطمئنم که توی احادیث و روایات یا آیه هایی از قرآن شواهدی هست که برعکس مضمونیه که سمیه گفت. اما میخوام بگم اصلا فرض کنیم که واقعاً بعضی شواهد از آیات و احادیث نبوی و ائمه دلالت بر این داشته باشه که باید بعضی محدودیت ها رو که در خلقت زن و وجود داره قبول کرد. ولی باز هم من به ضروریات زمان تکیه میکنم. عاطفه سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد. خیر، مرغ راحل یه پا دارد، راحل کوتاه نمیاد. گفت بحث کوتاه اومدن نیست. میدونید که ما دو دسته احکام داریم، احکام اولیه و ثانویه. احکام اولیه همیشه و برای همه زمانها ثابت هستند، ولی احکام ثانویه با توجه به عامل زمان تغییر میکنن یا وضع میشن. قبول داریم که در زمان صدر اسلام هم پیامبر و ائمه محدودیت هایی برای زنا قائل میشدن، مثلا اینکه هیچ وقت زن نمیتونست حاکم یا قاضی بشه. میدونید که طبیعی هم بود، چون در اون زمان حاکم و قاضی باید با تکیه بر دانسته هاش حکم میکرد و چون زنا هم محدود بودن و سواد و دانش کمتری داشتن، پس نمیتونستن به چنین مناسبی دست پیدا کنن. اما امروز راحله کمی مکث کرد، شاید خودش هم هنوز مردد بود. عاطفه مهلت نداد. اما امروز چی؟ امروز با اون روز چه فرقی کرده؟ زن و مرد شدند؟ عوض راحله فهیمه جواب داد. شاید من متوجه شده باشم که راحله چی میخواد بگه. فکر میکنم منظور راحله اینه که امروزه با توجه به اینکه زن ها حضور بیشتری در جامعه دارند و خیلی از اونا هم سواد و دانش بالایی دارند و از طرف دیگه با گسترش یافتن جامعه و تخصصهای مربوط به زنا، ما میتونیم بعضی از احکام ثانویه رو که حضور زن رو در جامعه محدود میکنه تغییر بدیم. مثلا اجازه بدیم که زنا هم مناسبی چون قضاوت و حکومت رو در اختیار بگیرند.
عاطفه گفت.
دیگه چی؟ چیزی دیگه لازم ندارید؟
جوابش را راحله داد.
اصلا فرض کنیم که این احکام هم ثابتند. ما باید یه چیز دیگه ای رو قبول کنیم. میدونید که امروز دیگه جوامع فرق کردند. مسائلی در جامعه ما رخ میده که در جوامع دیروز رخ نمیداد و طبیعتاً مورد نیاز زنام نبود. اما زنای امروز چیزایی میدونن و توقعاتی دارن که شاید با حرفای قبلی نشه به اونا جواب داد. پس چون مصالح جامعه اسلامی اولویت دارند، بد نیست که بعض احکام رو به شکلی در بیاریم که نه اون احکام رو تغییر داده باشیم و نه مصالح امروز جامعه رو از دست داده باشیم.
راحله کمی صبر کرد. سمیه با ناراحتی سرش رو تکان داد و زیر لب گفت: ببین کارو داریم به جایی میرسونیم که میخوایم تو حکم خدا هم دست ببریم. اتوبوس که ایستاد، حرف راحله هم تمام شده بود. سریا چشمهایش را باز کرد و صاف نشست.
پس این لکنده چرا دوباره وایساد؟
ما هم برگشتیم و اطراف ما را نگاه کردیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. تازه متوجه شدم که بیرون هوا کاملا تاریک شده است. عاطفه گفت
اوف، هوا تاریک شده با ما نفهمیده.
سریا گفت
از بس حرف میزنید، من که سرم درد گرفت، فکر شماها را نمیدونم. اتفاقا مامدهنمون کف کرد از بس حرف زدیم.
فاطمه از جایش بلند شد، دستی به شانه ی عاطفه زد و گفت
خسته نباشید بچه ها، انصافا که دستتون درد نکنه، بحث خیلی قشنگی بود، من که خیلی لذت بردم.
عاطفه پرید میان حرفش.
راستی تو چرا حرف نزدی فاطمه؟ تو که خودت همیشه یه ستونی بحثی.
بس